بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدایا توکل میکنیم به بودنت و داشتنت که بودن تو حس پناهی است برای همه ما. روز و شبهای ما را با رحمتت ختم به خیر بگردان انشاءالله. بهترین سلامها و درودها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در صحت و سلامت باشید و آماده دیدن و شنیدن برنامه این هفته احکام خانواده. در شامگاه شهادت شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، این روز رو به حضور همه شما عاشقان و شیفتگان حضرت امام صادق علیه السلام تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که از رهروان واقعی این حضرت باشیم. امشب هم در خدمت سرکار خانم فرخنده قرار هست مباحث مربوط به احکام رو با همراهی شما بینندگان عزیز پی ببریم و در موردش صحبت بکنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید و تسلیت میگم ایام رو.
سلامت باشین. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان و بینندگان عزیز و همچنین خدمت شما عرض سلام و ارادت و تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام خدمت رهروان و پیروان حضرتش در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم اگر بیننده های عزیز ما رو همراهی کرده باشن، ما آخرین بحثی که هفته گذشته تقدیمشون کردیم در مورد اقسام غسل بود که حضرت عالی غسل ها رو بیان فرمودید. یک دور دیگه بفرمایید و بعد من وارد اقسام غسل های بشم که مربوط به بانوان هست.
بله، در مدتی که توفیق حضور خدمت شما و بینندگان عزیز رو داشتیم، مسائلی که مرور شده رسیدیم به بحث در واقع طهارت باطنی و عرض کردیم که طهارت باطنی به واسطه وضوء، غسل و تیمم به اصطلاح در موارد خاص حاصل میشه و بحث وضوء رو تکمیل کردیم. در بحث اغسال که از جلسات قبلی شروع شد عرض کردیم که اغسالی که هست در واقع اقسام مختلفی داره و عبارت بودند از غسل میت، غسل مست میت، غسل جنابت و غسلی که به واسطه عهد یا نذر یا قسم بر فرد واجب میشه، که این چهار قسم اقسامی بودند که مشترک بین زن و مرد بودند و هر کدوم رو تعریف اجمالی در واقع و توضیحی در جلسات قبلی داشتیم. اما اغسالی هم هستش که مخصوص بانوان هستش و شامل غسل نفاس، حیض و استحاضه هستش که مجموعاً طبق نظر مشهور مراجع در واقع ما 7 غسل واجب داریم و البته غسل‌های مستحب که تعداد اونها فراوان هستش و مشهورترین اونها مثل غسل جمعه که فضیلت بسیار زیادی هم داره و توصیه زیادی شده، در روایت هستش که اگر کسی 40 روز جمعه در واقع غسل جمعه رو انجام بده و ترک نکنه بدنش در قبر نمی پوسه. و حالا نقل های تاریخی هم که در این زمینه به مناسبت های مختلف وارد شده در کتاب های معتبر حاکی از این صحت و در واقع درستی این روایات ما داره. حالا به مناسبت اگر فرصتی شد بنده در مورد غسل های مستحبی یک توضیحاتی رو عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم بفرمایید. الان
مثلا یکی از مسائلی که به ذهنم رسید الان ممکن هست مورد سوال بینندگان محترم و بانوان عزیزمون مخصوص مخصوصا قرار بگیره، این هستش که با توجه به اقتضاء در واقع اون عادات ماهانه‌ای که خداوند برای خانم‌ها قرار داده، میشه مگه 40 روز جمعه پشت سر هم مثلا غسل جمعه رو انجام داد؟ طبیعتا ممکن هستش در هفته‌هایی خانم قرار بگیره که بدنش ناپاک باشه و امکان عبادت رو نداشته باشه. و آیا سوال میپرسن خانم ها در این حالت غسل جمعه صحیح هستش یا صحیح نیست؟ پاسخ این هستش که بسیاری از مراجع و مشهور مراجع میفرماین که غسل جمعه رو در خانم در این حالت هم میتونه انجام بده و همون فضیلت و همون در واقع ثواب رو بهره مند میشه. بعضا مراجعی هم که حتی جایز نمیدونن احتیاط واجب دارن و لذا امکان رجوع در این بحث احتیاط واجب به سایر مراجع عالم وجود داره.
خب این که غسل واجبی نیست، از چه لحاظی این رو میگن که صحیح نیست یا درست؟ به خاطر همون فضیلت هایی که مترتب میشه؟
خب حالا ما بحث فلسفه احکام رو البته نمیخوایم ورود بهش پیدا بکنیم، چون به هر حال مراجع تقلید نسبت به تمام احکامی که صادر میشه و فتوا یا حالا امر به احتیاط دارند قطعا با توجه به منابعی هستش که رجوع کردن و منابع شیعه و منابع اصلی شیعه، اینجوری بگیم که عبارتند از همون 4 منبع قرآن و در واقع سنت و عقل و اجماع که منحصرا در اینها هم نیستش و منابع فرعی هم هست. با توجه به این منابع و ادله‌ای که هستش، فقها نسبت به احکام در واقع نظر میدن. خب حالا چون فلسفه احکام اینجا مد نظرمون نیست، قاعدتا این بحث خارج از موضوع بحث ما میشه بخوایم ورود پیدا بکنیم، ولی مسلما روایاتی قطعا تو این زمینه هستش و یا همون بحث سیره اهل بیت یا امثال اینها مطرح میشه یا بحث اجماع مطرح میشه که به لحاظ این موارد فتاوای مراجع ازام با هم متفاوت میشه، نحوه استخراج حکمی که از روایات دارن و اینکه حالا یک جا مرجعی ممکن هستش که یک بحث نهی رو نهی بر حرمت تلقی بکنه با توجه به ادله دیگه‌ای که وجود داره و یک فردی اون رو کراهت در نظر بگیره. از این جهت این برمیگرده به بحث ادله و فلسفه در واقع استخراج احکام. اما در مجموع عرضمون این هستش که این تصور نشه که مثلا در واقع تفاوتی در بحث فضیلت و یا در بحث مثلا محرومیت نسبت به بانوان هستش. با توجه به شرایطی که وجود داره و امکان رجوع هم هست، در هر صورت خانم ها میتونن این غسل رو انجام بدن و از همون فضائل در واقع اقصال مستحبی هم بهره مند بشن. غسل های مستحبی حالا غسل های مناسبتی هم شامل میشه. مثلا فرض بگیرید که در کتاب شریف مفاتیح الجنان و سایر کتاب‌های روایی اگر بزرگواران عنایت داشته باشند، در مناسبت‌های مختلف مثل فرض بگیرید که مبعث پیامبر، نیمه شعبان، حتی شب و روز مثلا نیمه شعبان سفارش خاص و اکیدی شده، یا مثلا در شب‌های ماه مبارک رمضان، شب‌های قدر، روز قدر، مناسبت‌های مختلف می‌بینیم یکی از اعمال مؤکد همین بحث غسل هستش. خب اینها میشه غسل‌های مستحبی. و همینجا این موضوع رو اشاره میکنیم که بعضی از مراجع عظام قائل هستن که با همین غسل‌های مستحبی هم حتی میشه به جای وضوع اونها رو لحاظ کرد و به اصطلاح اگر کسی غسل مستحبی که وارد شده و معتبر هست انجام بده، کفایت از وضو میکنه و بدون وضو میتونه نماز بخونه تا زمانی که مبطل وضو براش پیش نیومده. از این جهت عرض میکنم که یه همچین جایگاهی برای اغسال مستحبی لحاظ شده و توصیه شده. البته این مسئله محل اختلافه. تنها غسلی که همه مراجع اجازه دادند که بدون وضو با اون غسل میشه نماز خواند، غسل جنابت هستش. در بقیه اغسال، چه غسل‌هایی که مخصوص بانوان هستش و یا غسل هایی که مستحبی هستش، از جمله غسل هایی هستش که محل اختلاف نظره که آیا کفایت از وضو میکنه یا نمیکنه. یک مسئله ای رو هم باز فکر میکنم در جلسات قبلی شاید اشاره کرده باشیم، ولی از باب اینکه مورد سوال زیاد واقع میشه عرض میکنم، اینکه آیا غسل های واجب یا مستحب رو میشه با هم دیگه انجام داد؟ مکررن این سوال پرسیده میشه. پاسخ این هستش که بله، اشکالی نداره و هر تعدادی که باشه، حالا مثلا روز جمعه هستش، نیمه شعبان هستش، فرض بگیرید که غسل واجبی به عهدم آمده، حالا اعم از این که غسل خاص بانوان باشه یا غسلی که مشترک بین در واقع آقایان و بانوان هستش، همه اینها مجموعا ممکنه بر فردی در یک زمان واجب شده باشه و میتونه همه این اغسال رو نیت بکنه و یک بار عمل غسل رو انجام بده و کفایت میکنه. و این فرقی هم نمیکنه در نیتش که مثلا کدوم غسل رو اول بیاره. آیا حتما باید در نیت حواسش باشه که غسل واجب رو مقدم بر غسل مستحب بکنه، یا مثلا بین واجبات غسل جنابت مثلا مقدم بر بقیه اغسال هستش، یا همچین مسئله هم مطرح نیست. یعنی اول و دوم و ترتیب خاصی هم به در نیتش لازم نیست، ضمن اینکه اصلا لازم هم نیست نیت رو به زبان بیاره یا مثلا بخواد در فکرش حتما دونه دونه اینها رو نام ببره. همین مقدار که حواسش هست این 5 تا غسل به عهده‌شه و همه رو داره نیت میکنه و انجام میده، کفایت میکنه.
در مورد غسل های مستحب فرمودید که غسل جمعه یکی از غسل هایی هست که بسیاری از مراجع میفرمایند اشکالی نداره خانم ها در زمان خاصی که براشون در طول ماه هست این رو انجام بدن و به هر حال این قبول هست ازشون. در مورد غسل زیارت که یکی از غسل‌های مستحب هست، هم آیا یه همچین چیزی هست؟ یعنی اشکالی نداره خانومی که حالا حائض هست یا مستحاضه هست این کار رو انجام بده، غسل رو بکنه و حداقل با این نیت و طهارت به زیارت بره؟
اینکه عرض شد غسل مستحبی مثل جمعه فرقی نمی‌کنه، سایر اغسال مستحبی مثل غسل زیارت یا غسل ایام خاص یا مناسبت‌هایی که عرض کردیم مثلا وارد شده، اگر مراجع تقلید اجازه دادن که غسل مستحبی در حال مثلا حیض یا در حال جنابت صحیح هستش، قاعدتاً شامل بقیه اغسال مستحبی هم میشه.
بسیار خب، حالا بریم سراغ غسل‌های مخصوص بانوان که فرمایید اون 3 تا غسل در چه موقعیت و در چه شرایطی برای خانم ها واجب میشه.
عرض کردیم که غسل نفاس، حیض و استحاضه 3 غسلی هستش که مخصوص بانوانه. مقدمتا اینجا عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که این اغسال مسائل بسیار ریز و دقیقی داره و با توجه به اینکه اختلاف نظر مراجع هم در این زمینه وجود داره، پس توصیه کلی ما این هستش که در هر مسئله‌ای که برای بانوان عزیز اتفاق افتادش و حکم اون رو نمی‌دونستن و یا مسئله جدیدی بود، حتما این مسئله رو پیگیری بکنن. که بعضن یه وقت خدای نکرده منجر به این نشه که مثلا سالهای سال یک مسئله رو اشتباهی انجام میدادن و باعث بشه که نمازهاشون رو بخوان قضا بکنن. ضمن این که توجه داریم و قبلا هم گفتیم غسل و یا وضو یا اگر که این دوتا مقدور نبود تیمم شرط واقعی برای عبادته. یعنی چی شرط واقعی؟ تأکید میکنیم به این معنا که حتی اگر فردی ندانسته اشتباه در هر کدوم از اینها انجام بده یا مرتکب بشه یا به قولی سهوی هم داشته باشه، حتی به واسطه جهل باعث میشه که اون نمازها رو بخواد چیکار کنه؟ قضا بکنه. پس با توجه به یه همچین بار سنگینی که برای فرد ممکنه داشته باشه، کوچکترین مسئله‌ای که تو این زمینه پیش میاد یا مربوط به غسل و وضو و امثال اینها میشه، نه فقط غسل‌های در واقع مخصوص بانوان، به طور کلی انسان باید سوال بکنه که یه وقتی قضای اعمالش به عهده‌اش نیاد، که واقعا مشکل هست که انسان بخواد دوباره چندین سال رو نمازهاش رو مثلا قضا بکنه. بعضی از مراجع تازه روزه ها رو هم ممکنه در بعضی موارد بگن قضا داره. پس لذا تأکیدمون این هستش که با توجه به اینکه مسائل خاص بانوان حساسیت هایی رو داره، ریزکاری هایی رو داره، دقت نظر هایی رو داره، اختلاف نظر مراجع رو داره، حتما برای بانوان عزیز اگر این مسائل مطرح شد که در حکمش حتی شک دارند و یقین ندارند، حدس میزنن مثلا ممکنه باید این کار الان انجام بدن یا اینکه مثلا به این نحو عمل بکنن، ولی بهتر هستش که طبق نظر مرجع تقلیدشون حتما سوال بکنن. به طور کلی عرض کردیم که اغسالی که مخصوص بانوان هستش 3 قسمه: نفاس، حیض و استحاضه. بحث نفاس مربوط به جایی هستش که خانومی یا زایمان کرده و یا اینکه مثلا سقط جنین اتفاق افتاده. در جایی که سقط جنین اتفاق افتاده، بعد از اینکه کامل همه اعضای جنین و اجزای جنین ساقط شد، بعضی از مراجع میفرمان که اینجا همون احکامی که زایمان کرده فرد شامل میشه و همون مسائلی رو که خواهیم گفت در بر میگیره، و بعضی از مراجع هم تفاوت نظر در واقع دارن و بحث سقط رو از بحث زایمان جدا میکنن. پس لذا این هم محل اختلاف نظر هستش و باید پرسیده بشه. و حتی در این که مثلا فرض بگیرید که ماه چندم بوده که جنین سقط شده، آیا خلقت جنین کامل شده بوده یا اینکه نه ناقص الخلقه بوده و در واقع هنوز خلقت جنین کامل نبوده سقط شده، باز اینجا هم در این که آیا غسل نفاس واجب هست یا نیست باز متفاوت میشه یا نیستش متفاوت میشه. اینجا یک مسئله رو هم اجازه بفرمایید که حقیر تأکید بکنم، مبنی بر این که سقط جنین حرام است. این حکم مسلم هستش. خیلی وقتا ما مراجعان و پرسشگرانی داریم که تماس میگیرن و میگن که مثلا فرض بگیرید که ما دو تا بچه داریم، فرزند سوم رو ناخواسته مثلا باردار شدیم. خانم هایی که با نگرانی، با استرس، با اضطراب این سوالات رو میپرسن و حالا میخوان بدونن که حکم مثلا فرض بگیرید که سقط این بچه در واقع به چه نحوی هستش و آیا اجازه دارن با توجه به شرایط خاصی که دارن، مثلا از لحاظ درآمد کافی ندارن و تصورشون بر این هستش که نمیتونن نیازهای مالی این فرزند رو تامین بکنن، یا اینکه خانم هایی که ابراز میکنن ما فرزند کوچیک داریم هنوز و اصلا اگه بچه دیگه ای رو بخوایم تمشیت بکنیم و در واقع نگهداری بکنیم اصلا در توانمون نیستش، برامون مقدور نیستش به اصطلاح. و هر کسی به هر حال دلایل خاص خودش رو ممکنه داشته باشه و ممکنه این سوال براش پیش بیاد. و خیلی وقتا هم این تصور هستش که فکر میکنن تا قبل از 4 ماه که هنوز روحی در جنین دمیده نشده سقط جنین اشکال نداره. بعضا حتی از مثلا پزشکان هم این مسائل رو به مراجعین و به بیماران خودشون ممکن هستش که بگن که خب هنوز 2 ماهشه بچه، مثلا جنین در واقع هستش و هنوز نه قلبی تشکیل شده و نه اعضایی در بدن این جنین تشکیل شده و تا قبل از 4 ماه اشکالی نداره. اما فتاوای مراجع غیر از این هستش و نظر مراجع بزرگوار عظام این هستش که در واقع سقط جنین در هر مرحله ای که باشه حرام هستش. این حکم کلی هست، مگر در کجا؟ در جایی که میگن اگر این بچه بماند خطر جانی برای مادر داره. مثلا مادر بیماری خاصی داره که به خاطر این بیماری خاص اصلا اجازه بارداری نداشته و ناخواسته مثلا باردار شده. خب در این صورت اون باید ثابت بشه که در واقع نگهداری این فرزند باعث خطر جانی برای مادر میشه. در این صورت اون هم باز با نظر در واقع و تأیید حکم فقهی در شرایط خاصی که عرض کردیم و در این مقام ضرورت برای حفظ جان مادر جایز میشه. پس حکم کلی این شد که به خاطر فقر، به خاطر اینکه سختم مثلا فرزند دیگه‌ای رو بخوام نگهداری کنم، به خاطر اینکه
بله احسنتون
بله به خاطر اینکه بچه‌های من الان پشت سر هم هستن، به خاطر اینکه من تعداد کافی فرزندانی که می‌خواستم رو دارم، به خاطر اینکه خانم شاغلی هستم دیگه نمیتونم بچه دیگه ای رو نگهداری کنم، به خاطر اینکه با همسرم اختلاف دارم اصلا تمایل نداشتم بخوام مثلا فرزنددار بشم و امثال اینها، هیچ کدوم دلایل شرعی برای سقط جنین نیستش. و متاسفانه خیلی موارد پیش میاد که خانوم ها بعد از این که این کار رو انجام دادن و تصورشون بر این بوده که اشکالی نداشته و مثلا این دلایل براشون موجه بوده، سوال رو میپرسن و تازه متوجه میشن که مرتکب عمل حرام شدن و البته دچار عذاب وجدانی هم میشه اون مادر که دیگه قابل جبران به این سادگی ها نیست. و از این جهت تأکید میکنیم که این مسئله رو هم یاد بگیریم و هم به دیگران آگاهی ببخشیم. و ما عرض کردیم که پس یکی از غسل ها غسل نفاس هستش، بعد از اینکه حالا یا خدای نکرده سقط جنین عمدی یا سهوی به هر صورتی ممکنم هستش که اصلا به خاطر شرایط خاص بدن مادر یا جنین این خود به خود سقط بشه. در هر صورت یا عمدن یا سهوًا مشهور مراجع می‌فرمایند که بعد از این سقط با شرایط خاص غسل نفاس بر خانم واجب میشه. به طور کلی احکامی که برای خانم در واقع نفسا هستش همون احکامی هست که بر خانم حائض هستش، یعنی همون چیزهایی که بر خانم نفسا حرام هست همون چیزهایی هستش که بر خانم حائض حرام هستش. محرماتشون با هم دیگه یکی هست، محرماتی که بر جنوب هستش هم با اینها یکی هست، فرقی نمی کنه، که حالا انشاءالله در ادامه مختصری اشاره خواهیم کردش. اما کسی که زایمان کرده در نهایتاً تا روز دهم خانومی هستش که زایمان کرده و نهایتاً تا روز دهم به اصطلاح نماز نمیخونه و عبادت رو ترک میکنه و همون کارهایی که برای حائض حرام هستش رو انجام نمیده و غسل نفاسش رو روز دهم مثلا باید انجام بده، که حالا با توضیحی که اشاره خواهم کرد. اما همینجا این مسئله رو عرض میکنم، بعضی از خانم ها تصور میکنن که تا روز چهلوم نماز و عبادت رو باید ترک بکنن و حتی فکر میکنن که مثلا ما یه غسلی داریم به نام غسل چهلوم و مکررن این سوال رو میپرسن که حالا الان ما 40 روز زایمان کردیم، پس الان باید چه غسلی انجام بدیم؟ غسل 40 چیه؟ یعنی اصلا انقدر مطمئن هستن که فکر نمیکردن از قبلش باید غسل دیگه رو انجام بدن.
تفکرات بله. عامیانه.
حالا این به هر حال آره دیگه، دقیقا نمیدونم چجوریه که عرف بوده از اول هی این تو ذهن نسل به نسل رفته و همچنان هم در عصر حاضر علارغم رسانه‌های مختلفی که هست و مثلا ارتباطات مختلفی که برای اطلاع رسانی از احکام وجود داره و اطلاع از احکام، باز هم میبینیم که این سوال بسیار پرسیده میشه که خانم حتما تا روز 40 بعد از زایمان هیچ عملی رو نباید انجام بده. و حتی جالبه که بعضی وقتا خانم ها مثلا 20 روز هم هست پاکند، اصلا کلن در حالت طبیعی و عادی هستن، ولی باز فکر میکنن که تا 40 روز بله نباید نماز بخونن، در حالی که کاملا تصور غلطی هستش و به هر حال اگر خدای نکرده کوتاهی در پرسیدن مسئله داشتن و عبادت رو ترک کردن، خب مرتکب گناه هم شدن.
بسیار خوب خانم، خیلی متشکرم از توضیحات مقدماتیتون. بریم و بازگردیم، نفسی تازه کنیم و ادامه بحث غسل نفاس رو از زبان سرکار خانم فرخنده تقدیم شما بینندگان عزیز میکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن. در دالم 14 معصوم را باید گزید، در دولت سرا باید زدم، مجنون بسر در دولت سرا باید زدم. علی
علی
قلب و جانتون معطر به یاد و عشق و محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه انشاءالله. متشکرم از اینکه همچنان برنامه احکام خانواده رو برای دیدن انتخاب کردید. اگر سوالی از محضر سرکار خانم فرخنده داشته باشید میتونید با شماره 3012-03 شماره پیامکی ما هست سوالهای خودتون رو ارسال کنید و یا اینکه با شماره تلفن‌هایی که همکاران من زیر نویس میکنن تماس بگیرید و سوالهاتون رو بفرمایید و در خدمتون هستیم برای پاسخگویی. داشتیم صحبت میکردیم در مورد اقصالی که مخصوص بانوان هست و فرمودید که غسل نفاس، حیض و غسل استحاضه سه تا غسل مخصوص خانم ها هست. در مورد نفاس توضیح می دادید و اینکه نهایتاً یک خانومی که زایمان کرده تا روز دهم می تونه اعمال عبادی رو انجام نده، اما به اشتباه گاهی اوقات در اذهان خانم ها و در اذهان عموم هست که نه، تا 40 روز با اینکه حتی ممکنه پاک باشه، و این حواسمون باشه بعضی اوقات تکالیف شرعیمون رو درست و دقیق بریم بپرسیم و فقط به گفته هایی که حالا از بزرگترها احترامشون البته سر جای خودش، اما حواسمون باشه که باید بریم به مرجع تقلیدمون مراجعه کنیم برای این احکام شرعی. خب بعد از اینکه سر 10 روز خانم که زایمان کرده تمام شد، بعد از این باید چه کاری رو انجام بده؟
ابتدا عرض بکنم که همه خانم ها اینطوری نیستش که تازه دهم بخوان غسل بکنن.
درسته؟
خانم ها دو دستن. بعضی از خانم ها هستن که در ایام حیضشون عدد منظم و مشخصی دارند. مثلا قبل از اینکه باردار بشن همیشه در ایام حیضشون فرض بگیرید که 7 روز طول میکشه این دوران براشون.
یعنی صاحب عادت عددی هستن.
بله. و بعضی از خانم ها هستن که نه، مختلف عدد منظم و مشخصی رو در این دوران ندارن. پس به حساب اینکه آیا عددیه هستند یا عدد منظمی ندارند، بحث نفاس متفاوت میشه. اگر در واقع اون خونهایی که بعد از زایمان یک خانم میبینه از 10 روز بگذره،
بله،
و خانومی هم هستش که عدد منظمی داره، در این صورت به تعداد روزهای عدد عادت خودش رو باید نفاس قرار بده و بقیه روزها حکمش متفاوت میشه که الان عرض میکنیم. اما اگر خانومی هستش که عدد منظمی نداره و اتفاقا از 10 روز هم بعد از زایمان همچنان این آلودگی ادامه داشته باشه، در این صورت 10 روز رو نفاس قرار میده. ولی در نهایت چه عددیه باشه چه نباشه، به هر حال بیش از 10 روز نمیشه و این رو باز تاکید میکنیم. حالا چه خانومی که عددیه هستش، که مثلا فرض بگیرید که گفتیم عدد 7 روزه هست و بعد از اون دیگه هفتم نفاسش تمام میشه، و چه خانومی که عددیه نیست و دهم غسل نفاس رو انجام میده. در هر دو صورت بعد از اینکه غسل نفاس رو انجام داد اگر پاک نبود باید طبق استحاضه عمل بکنه. پس حتما بعد از نفاس 10 روز استحاضه هستش، یعنی حتما باید در ایام استحاضه نمازها رو بخونه و عباداتش رو به جا بیاره. بعد از اینکه این دهه استحاضه تمام شد و به اتمام رسید، اگر از اون به بعد همچنان این آلودگی ادامه داشت و در واقع پاک نبود خانوم، در صورتی که خونی که میبینه شرایط و صفات حیض رو داشته باشه حیض قرار میده، و در غیر این صورت همچنان طبق استحاضه باید نمازها رو ادامه بده.
اون 10 روزی که میخواد استحاضه قرار بده فرقی نمیکنه کدومی که از استحاضه ها باشه؟
خب اگر اجازه بفرمایید اینجا استحاضه رو توضیح بدیم، اگر نه بعد از اینکه در واقع
سلام.
بله، ببینید استحاضه به نظر مشهور مراجع سه قسم هستش. قلیله، متوسطه و کثیره اصطلاحاً گفته میشه. حالا یا همون به فارسی بخوایم بگیم کم، متوسط و زیاد هستش. خب نحوه تشخیصش معمولاً مشخص هستش، بانوان با استفاده از وسایلی که هستش میتونن تشخیص بدن، ولی حکمش با هم متفاوت هستش. من توصیه میکنم که حتما در این زمینه خانم ها تماس بگیرن و از قسمت احکام بانوان اینها رو دقیق بپرسن، هم راه تشخیصش رو و هم اینکه چگونه عمل بکنن، چون نماز خوندن در این ایام واجب هستش. همونطوری که ما میخواییم وضو بگیریم باید رعایت یک سری از شرایط وضو رو داشته باشیم. مثلا فرض بگیرید که عرض کردیم که بدن باید اعضای وضو پاک باشه، آب غصبی نباشه و امثال اینها. برای اینکه در حال استحاضه هم نمازی که واجب هست و حتما هم واجب هستش صحیح واقع بشه، باید اعمال استحاضه دقیق و درست انجام بشه. بعضی از خانم ها سوال میکنن که خب بدن ما آلوده هستش و ما الان دوست نداریم در این حالت نماز بخونیم، میشه مثلا بذاریم نمازمون رو بعدن غذاهاش رو به جا بیاریم؟ عرض میشه که نه، چون در حال استحاضه نماز خوندن واجبه، بلکه باید ما دقیق احکامش رو یاد بگیریم و فاصله بین اعمال استحاضه و نماز و عبادت نندازیم، در همون حالت هم نماز خوندن صحیح هستش. پس لذا اگر کسی مثلا بگه من به دلم نمیشینه در این حالات بخوام نماز بخونم، بذار بعدن بخوام بخونم و در حالت کامل پاکی بخوام نماز رو بخونم، خب قطعا کوتاهی کرده و گناه هست. حالا ضمن این که نمازها هم قضا داره، بنابراین به حساب این که حالا چه نوع استحاضه ای هستش و چه مقدار و چه تعداد غسل داره، باید وظیفه رو خانم انجام بده. عموما در حال استحاضه کم غسلی بر خانم واجب نیست. اگر متوسطه باشه روزی یک بار صبح قبل از نماز صبح واجب هستش، و در صورتی که قلیله باشه حداقل سه غسل برای سه وعده نمازها واجب هستش. یعنی برای نماز در صورتی که کثیره باشه، عذرخواهی میکنم، در صورتی که کثیره باشه سه غسل واجب هست. یعنی برای نماز صبح یک غسل، نماز ظهر و عصر اگر بدون فاصله و پشت سر هم خونده بشه یک غسل، و نماز مغرب و عشا هم یک غسل در صورتی که پشت سر هم و بدون فاصله باشه. خدمتون عرض شود که بعضن سوال میکنن و خانم ها حقم دارن البته ها، چون اعمال استحاضه مقداری مشکل هستش که حالا چون سختمونه به هر حال، مخصوصا بعد از زایمان خانم فرزند کوچیک هم داره، به هر حال سختی هایی که در این دوران هست و اینها، خب میشه مثلا اینها رو ما غسلش رو انجام ندیم، فرزند همینطوری نمازش رو فقط بخونیم. عرض میکنیم که خب غسل واجبی هستش، و اگر برای خانم مثلا آب ضرر داره به جای غسل تیمم میکنه. همونطوری که در تیمم بعدن خواهیم گفت، مواردی که میشه به جای غسل یا وضو تیمم گرفت نام ببریم، معلوم میشه که یکی از اون جاها جاهایی هستش که آب برای بدن ضرر داره. بله. و الا به خاطر سختی، به خاطر تنبلی، یا مثلا فرض بگیرید که الان حالشو ندارم بخوام این انجام بدم، خب قاعدتا اینها پذیرفته نیستش که ما بخوایم به رأی خودمون عمل بکنیم. البته یک نکته رو هم من خیلی وقتا توصیه‌ای به خانم ها میگم و عرض میکنم که در روایات داریم افضل الاعمال احمدها، بله، سخت‌ترین اعمال بهترین اعمال هستش. مسلما خب زمانی که انسان در حالت عادی و طبیعی نماز میخونه، خب خیلی راحت تر هستش، به هر حال عبادتی هستش که سهل تر داره اتفاق میفته، و در این حالت عبادتی هستش که سختی های خاص خودش رو داره، اما قطعا ثواب و فضیلت برتری رو هم برای خانم انشالله خواهد داشت. حالا تشخیص... این که میگن بهش زیر پای مادران، بله، هستش، حقیقتا همین
تشخیص این که حالا در این شرایط که ممکنه، بله، بالاخره بدن ضعیف شده یا، بله، اینکه مکرر بخواد بره و غسل،
بله،
انجام،
واقعا سوال خوبی هستش. عرض میکنیم که ببینید احتمال ضرر هم کفایت میکنه. دست. یعنی من لازم نیست حتما یقین داشته باشم مثلا آب برای من ضرر داره، بلکه میترسم ضرر داشته باشه. و البته ترسم ترس عقلایی هستش، مثلا اطرافیانم، مراقبینم، پرستارانی که هستن، امثال اینها میگن خب واقعا اگر آب به بدنت بخوره، فرض بگیرید زخمتون دیرتر خوب میشه، فرض بگیرید که مثلا بدنت ضعیفتر میشه و امثال اینها. همین که احتمال ضرر هم بدم، احتمال عقلایی ضرر کفایت میکنه، و اینجا هم میشه به جای هر تعداد از غسل‌هایی که وجود داره تیمم انجام بده. بعضی وقتا ممکنه مثلا بگن در حالت استحاضه غذای کثیره، یک غسل رو روزانه میتونم انجام بدم و ضرری نداره، اما بخوام سه تا رو انجام بدم اون دیگه ضرر محسوب میشه. خب به همون تعداد اغسالی که مقدور هست و ضرر نداره باید انجام بدن و بقیهش رو تیمم جایگزین بکنن. یک سوالی هم که زیاد مبتلا به هست و سوال میشه و پرسیده میشه این هستش که در استحاضه متوسطه که خانم باید صبحها قبل از نماز صبح غسل بکنه،
بله،
البته در صورتی که استحاضه متوسطه ثابت باقی بمونه و تغییر نکنه، مثلا چند روز هست که خانم همین حالت رو داره، میشه به جای اینکه صبح غسل کنم مثلا فرض کنید که ظهر غسل کنم، روزی یه بار میخوام غسل بکنم، به جای صبح ظهر غسل بکنم، چون صبح یه مقداری شاید زحمت بیشتری داشته باشه، خانمی که بچه کوچیک داره به هر حال شب ممکنه بیدار بوده باشه و صبح سخت بلند شدنش، اون هم زمان بیشتری که بخواد هم غسل بکنه و هم مثلا نماز رو بخونه. اینجا هم در واقع عرض این هستش که وارد شده حتما این غسل استحاضه متوسطه باید صبح و قبل از نماز صبح انجام بده. پس اگر کسی اشتباهاً مثلا این رو ظهرها انجام میداده و نمازهای صبحش رو بدون غسل میخوانده، خب قاعدتاً اون نمازها قضا داره. خدمتون هست.
خواهش میکنم. حالا در مورد شرایط اینکه خانومی حیض میشه، استحاضه میشه و یا
بله،
حالا فقط نفاس رو فرمودید که در چه شرایطی هست، این قسمت رو هم برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید.
ابتدا عرض میکنم که نحوه انجام دادن تمام این غسل ها یکیه، فقط نیتش فرق میکنه. بعضی وقتا سوال میشه، باز میگن که مثلا غسل نفاس رو باید چجوری انجام بدیم؟ میگیم هیچ فرقی نداره، مثل غسل حیض، مثل غسل جنابت هستش، مثل غسل مستحبی هست. پس طریقه انجام دادن اغسال، همه اغسال یکی هستش،
یکی از اون دو نوع غسل،
بله،
ترتیبی و
ارتماسی، اما نیتش فقط فرق میکنه. این که مثلا من الان کدوم یکی از این غسل ها به عهدم هستش، تفاوت فقط در نیت هست و الان طریقه انجام دادن یکی هستش. در خصوص این که بخوایم تشخیص بدیم حالا این خونهایی که در واقع برای بانوان هست از چه نوعیه، آیا حیض یا استحاضه هستش، عرض کردیم که در بعد از نفاس که حتما تا 10 روز استحاضه هستش،
بله،
و این یه چیز مسلم و قطعیه. پس اینجا دیگه حتی اگر مقدار خون زیاد بود یا مثلا خانم ها سوال میکنن میگن شبیه همون دوران عادات ماهانه هستش، فرقی نداره، حتما بعد از در واقع نفاس 10 روز باید استحاضه باشه و بعد از اون اگر خونی شرایط و صفات حیض رو داشت حیض قرار میده.
درسته.
حالا سوال، این شرایط و صفات حیض که ما چند بار تکرار کردیم منظور چی هستش؟ ببینید، حیض به نظر مشهور مراجع چند تا شرط داره. یک شرطش این هستش که حداقل 3 روز پشت سر هم باشه و کمتر از 3 روز نباشه و بیشتر از 10 روز هم نباشه. پس خونه حیض بیشتر از 10 روز نمیشه، نهایتاً این هستش که 10 روز. بعضن خانم ها به خاطر مشکلات زنانگی که دارن یا بیماری هایی که براشون پیش میاد میگن مثلا ما 2 ماه هستش که آلودگیمون ادامه داره، همه اینها رو هم نماز نخوندیم و فکر میکردیم که همون زمان های خاصی هستش که برای خانم ها هست و نماز واجب نیست، در حالی که اینطوری نیست. عرض میکنیم که خونه حیض کمتر از 3 روز نیست و بیش از 10 روز نمیشه. پس در بیشتر از 10 روز حتما میشه استحاضه. ولی اینکه حالا کدوم یکی از این خونهایی که مثلا فرض بگید که من 15 روز خون دیدم حیض یا استحاضه هستش، حتما اینجاها رو باید سوال بکنن، چون نظر مراجع تقلید با توجه به مقدار خونهایی که دیده میشه متفاوت هست. نکته بعدم این هستش که یکی از شرایط مهم حیض اینه که بین 2 خون حیض حداقل باید 10 روز فاصله باشه. پس نمیشه که من 20 روز پشت سر هم خونی که میبینم حتما حیض قرار بدم، حتما باید 10 روز فاصله باشه. این هم یکی از شرایط حیض هستش. حالا بقیه شرایط یا در واقع صفاتی که میگیم برای این خونها وجود داره، اینها دیگه جزئیاتی هستش که فکر میکنم شاید خارج از حوصله بینندگان عزیز باشه و از این گفتگو، حتما تأکیدن عرضمون هست که باید در این مسائل و اینکه تشخیص بدن کدوم یکی از این خونها الان در واقع حکم حیض رو داره و کدوم حکم استحاضه، پیگیری و سوال بشه.
همه تلاش ما این هست که اولا آشنا کنیم بیننده های عزیز رو با اونچه که وظیفه و تکلیف شرعیشون هست. البته با رعایت آنچه که در رسانه میشه گفت و رعایت آنچه که در این برنامه میشه بیان کرد. اما واقعیت این هست که شاید یه سرنخ و شاید یه قدم اول رو ما به شما بیننده های عزیز نشون میدیم و ازتون تمنا میکنیم هر کس مطابق با نظر مرجع تقلید خودش حتما بره این مسائل رو بپرسه. و البته یه سری از چیزهایی هم که شما در جلسات اول برنامه به ما گفتید و تذکر دادید، اینکه خیلی اهل شک نباشیم، خیلی اهل این نباشیم بله. که بخوایم وسواس به خرج بدیم، اما آنچه که میبینیم و آنچه که سوال میکنیم همون باشه و تکلیفمون رو وقتی میشنویم خیلی نخوایم مته به خشخاش بذاریم.
بله،
و من مطمئن هستم که خیلی از بیننده های عزیز ما رو درک خواهند کرد از اینکه بیشتر از این نمیتونیم در مورد بعضی از مسائل صحبت بکنیم و در همین حد که به شما بینندگان عزیز راهنمایی میدیم خودش بالاخره سرنخی هست برای اینکه بقیه مطالب رو برید به مرجع تقلید خودتون مراجعه بکنید. بریم و بازگردیم، ادامه مباحث اقصال ثلاثه رو از زبان سرکار خانم فرخنده به اتفاق شما عزیزان بیننده خواهیم شنید.
رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا القلوب، رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا القلوب، لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود فيا أكرم.
در این شب آرام دعا کنیم به خیر و دعا کنیم برای همه خواهران و برادران ایمانی خودمون. ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم در هر کجای این گیتی که صدا و تصویر ما رو میبینید و برنامه رو میشنوید همچنان شبتون آرام باشه و در صحت و سلامت. خانم، در مورد اقصال ثلاثه صحبت میکردیم که مخصوص بانوان عزیز هست و داشتیم در مورد این مطلب میگفتیم که برای شرایط حیض حتما این عدد 10 روز رو حواسمون باشه، بیشتر نباشه و کمتر از 3 روز هم نباشه. 10 روز دیگه هم بود که بین 2 حیض نباید کمتر از 10 روز باشه. اصلا شرایطی که به لحاظ سن و سالی، به لحاظ شرایط خاصی که ممکنه یک خانومی یا یک دختر خانومی داشته باشه که بتونه این رو بنا رو برای حیض بگذاره یا نگذاره اصلا وجود داره یا نه؟
بله.
حتما اون شرایط یائسگی رو هم اگر سن و سال داره برای ما بفرمایید.
بله بله، بسیار عالی. ببینید، خونهایی که خانوم ها بعد از زمان بلوغ در واقع میبینند و حتی بعضی از مراجع میفرمان خود همین خون دیدنی که شرایط و صفات حیض رو داره نشانه بلوغ هستش.
درسته.
پس بنابراین خونی که بعد از بلوغ خانوم میبینه، دختر خانوم میبینه، تا قبل از سن یائسگی اگر شرایط و صفات حیض رو داشته باشه حیض محسوب میشه. حالا این سن یائسگی چقدر هستش و معیارش چقدر هست؟ خب سن بلوغ دختران رو که میگیم 9 سال تمام قمری هست.
بله.
و سن یائسگی هم باز یکی از اون مسائلی هستش که اختلاف نظر مراجع وجود داره. بعضی ها میفرمان که در سادات و غیر سادات متفاوت هست. اگر خانم سیده هستش تا قبل از اتمام 60 سال قمری و اگر غیر سیده هستش تا قبل از اتمام در واقع 50 سال خونی که ببیند حیض محسوب میشه با بقیه شرایطی که باید داشته باشه. اما بعضی از مراجع میفرمان که نه، هر زمانی که خانم خون با شرایط و صفات ببینه همین حکم رو داره و حیض محسوب میشه. بعضی میفرمان تفاوت بین سیده و غیر سیده نیست و تا 60 سال هر خونی که خانم ببینه حیض محسوب میشه. و بعضی از مراجع هم میفرمان در فاصله بین 50 تا 60 سال باید احتیاط انجام بشه، یعنی احتیاط بکنن، هم کارهایی که بر حائض حرام ترک بکنن و هم از اون طرف کارهایی که برای خانم مستحاض واجب هست رو انجام بدن. پس لذا سن یائسگی هم یکی از مسائلی هست و مواردی هستش که لازمه طبق نظر مرجع تقلیدمون رجوع بکنیم. یکی از سوالات مبتلا بهی که در این زمینه پرسیده میشه، اگر اجازه بفرمایید که از سوالات پرتکرار پرسشگران ما هست، در واقع میتونم بگم دو تا سوال. یکی لکبینی هایی هستش که خانم ها قبل از شروع حیض دارن، و در سوال دوم لکبینی هایی که در انتهای حیض در واقع میبینن، اینها چه حکمی داره؟ مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان این سوال زیاد مبتلا بهه، با توجه به اینکه وظیفه بله روزه هم هستش و حساسیت هایی که نسبت به اینکه نکنه عمدن روزه‌خواری اتفاق بیفته و کفاره عمدی بر فرد واجب بشه. این سوال به طور کلی با توجه به اینکه از ابتدا اگر بخوایم عرض بکنیم لکبینی های ابتدایی، عرض کردیم که از شرایط حیض این هستش که 3 روز اول باید پشت سر هم و مدام و مستمر باشه. بسیاری از مراجع هم همین که حتی به مقدار مختصر این در واقع خون وجود داشته باشه کفایت میدونن و لازم نیستش که شدت یا مثلا ضعفی رو در اونها لحاظ بکنیم. پس بنابراین اگر این لکبینی ها مدام هستش و همون صفات حیض رو داره، متصل هست و قطع نمیشه، حتی به مقدار کم، همون حکم به اصطلاح حیض رو پیدا میکنه. البته بستگی به این داره که آیا مجموع خونها هم از 10 روز میگذره یا نمیگذره، و بستگی به این داره که خانم عادت وقتیه منظم داره یا نداره، یعنی سر تاریخ معینی همیشه وقت عادت خاصی داره و شروع میشه یا اینکه نه. در انتها اگر لکبینی هایی هستش که به اصطلاح رو به پاکی هست و خود خانم ها تشخیص میدن که اینها نشانه پاک شدن هست، اگرچه به مقدار کم و هنوز هم کامل پاک نشدن، اینها تا قبل از 10 روز ادامه حیض و جزء حیض محسوب میشه. و یه نکته هم در بعضی موارد باز زیاد سوال میشه، در جایی هستش که خانم ها شک دارند، مثلا در انتها زمانی که رو به پاکی هست ترشحاتی که دیده میشه و یقین به پاکی ندارن، مشهور مراجع میفرمایند تا قبل از 10 روز اینها هم ادامه حیض و جزء حیض محسوب میشه.
بسیار عالی. از سوالاتی که بیننده های عزیز برامون فرستادن من چند تاش رو از خدمت حضرت عالی بپرسم. اگر که کسی شک در یائسگی بکنه تکلیفش چی هست؟ و همچنین اگر کسی شک در سیادت بکنه، بالاخره ممکنه اتفاق بیفته و اصلا خانم ندونه که سادات هست یا نه، این تایمی که حالا 10 سال فاصله هست، این رو باید چجوری محاسبه کنه؟
ببینید، اصل اولیه این هستش که باید تفحص بکنه، بالاخره شجره نامش رو مثلا بگرده پیدا بکنه، یا زمان بالغ شدن، سن در واقع تولد، اینها رو دقیق پیدا بکنه. حالا یا با پرسیدن از کسانی که از قدیمی ها هستن، ممکنه در ذهنشون باشه، جایی ثبت شده باشه و اینها. اما حالا به هر حال باز موفق نشد و متوجه نشد که واقعا الان در چه مقطع سنی هست و آیا سادات هست یا سادات نیست، و همچنان این شک باقی بمونه، به طور کلی بنابراین هستش که خانم سادات نیست و همچنان هم اگر شک در یائسگی داره، یعنی در واقع به سن یائسگی نرسیده و اگر خونی میبینه که همون شرایط و صفات حیض رو داره، حیض محسوب میشه.
بسیار عالی. و از سوالهای دیگری که بیننده های عزیز فرمودند این که حالا اگر استحاضه قلیله باشه دانه. که تکلیفش مشخصه، اگر استحاضه متوسطه باشه، سوال کردن که یک بار دیگه بفرمایید این فقط یه غسل برای صبح انجام میده یا در طول روز، به شرطی که به قول شما این
تغییر نکنه
و بر همین استحاضه قلیله باقی بمونه. حالا اگر در طول روز تغییر کرد، باید برگرده به استحاضه کثیره مراجعه بکنه؟
به طور کلی مشهور مراجع میفرمان که هر زمانی که تغییر کرد استحاضه، حالا این تغییر کردن ممکنه که از کم به زیاد باشه یا زیاد به کم باشه. این که میگیم کم به زیاد یا زیاد به کم، یعنی شامل متوسطه هم میشه دیگه. مثلا کم بشه متوسط یا زیاد بشه متوسط یا کم بشه متوسط، به هر حال تغییر کردش. خب هر تغییری کردش در اولی نماز نیاز به غسل داره.
در اول
این ساده ترین راه حلی هستش که میتونیم توضیح بدیم برای بانوان عزیزمون که همیشه تو ذهنشون باشه. همیشه در تغییرات استحاضه نیاز به غسل هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کم بود و زیاد شد، پس من الان به خاطر اون متوسطه‌ای که ایجاد شد یا استحاضه کثیره‌ای که ایجاد شد غسل به عهده‌ام هستش.
درست.
و اگر برعکسش در واقع زیاد بود و الان کم شد، اینجا زیاد سوال میشه. مثلا میگن خب خانم الان که دیگه کم شد، دیگه قلیله هستش، پس غسل نباید داشته باشم. عرض میکنیم که به خاطر قلیله غسل نداره، به خاطر پایان اون استحاضه قبلی هست که غسل داره. پس همینجا این مسئله رو هم یاد گرفتم، اگر از استحاضه متوسطه یا کثیره خانم پاک بشه، غسل نیاز داره برای پایانش، همونطور که از حیض پاک میشه باید غسل بکنه. اما اگر از استحاضه قلیل پاک شد، دیگه اینجا غسل نیاز نداره.
بسیار خوب. در بحث وضو ما یه مبحثی رو داشتیم در مورد اینکه حالا شک بکنیم وسط نماز آیا وضو رو گرفتیم یا نگرفتیم، و یا اینکه در وسط وضو گرفتن متوجه شدیم که دستمون خودکاریه یا یه مانعی روی دست هست. این ممکنه در مورد غسل ها اتفاق بیفته. اگر وسط غسل کردن متوجه شدیم که مانعی بر روی بدن هست، یا اینکه نه اصلا بعد از غسل کردن آمدیم و متوجه اون مانع شدیم، تکلیف مکلف بعد از بیرون آمدن از حمام چی هست، و اینکه با توجه به اینکه ما موالات رو در غسل شرط نمیدونست،
یعنی یقین کنه که مانعی وجود داشته موقع غسلش، اینجا باید اون مانع رو برطرف بکنه و در واقع اون مانع مبطل غسل هستش. اما مسئلهش اینه که مانع رو برطرف میکنه ولی لازم نیست کل غسلش رو دوباره انجام بده، از همون قسمت به بعد رو انجام میده، اگر غسلش به صورت ترتیبی باشه.
درست.
البته
بله.
اگر غسل ارتماسی باشه که کلا باید دوباره انجام بده، اما اگر غسل ترتیبی باشه، مثلا فرض بگی که مانع رو در سمت چپ بدنش دیده، روی دستش به عنوان مثال لاک دید مونده، باقی مانده مثلا لاک با مونده. در خانم هم زیاد پیش میاد این سوالات این چنینی، از وسایل آرایشی مثلا باقی مونده. همون قسمت اگر دست چپ و یا سمت چپ به طور کلی هستش، حتی پای چپ یا دست چپ باقی مونده، اون رو مانع رو برطرف میکنه و همون قسمت رو به نیت غسل زیر شیر آب بشوره کفایت میکنه. پس دیگه لازم نیستش سر و گردن یا سمت راست یا بقیه قسمت های سمت چپ رو غسل بده، چون یادتونه گفتیم در غسل به اصطلاح موالات و ترتیب در خود عضو هم شرط نبودش. اما اگر مانع در سمت راست بود، خب در غسل ترتیبی اون قسمت از سمت راست و کل سمت چپ رو باید دوباره غسل بده.
اون قسمت از سمت راست یا همه سمت؟
همون قسمت فقط.
همون قسمت.
مانع رو برطرف میکنه همون قسمت و کل سمت چپ. اگر مانع در صورت بود، وسایل آرایشی که در صورت هست و باقی مونده و مانع هم مثلا بوده از رسیدن آب به اون قسمت، اینجا چی کار میکنه؟ دیگه اینجا سر و گردن رو لازم نیست مثلا بشوره، ولی صورت رو و کل سمت راست و بعد دوباره کل سمت چپ رو بشوره. در بحث غسل بعضی از مراجع میفهمن که حتما باید اول سر و گردن شسته بشه و بعد سمت راست و بعد سمت چپ، یعنی غسل ترتیبی باید به این ترتیب باشه. بعضی از مراجع میفهمن که اول سر و گردن و بعد کل بدن، یعنی بین کل بدن دیگه راست و چپ ملاک نیست.
درست.
سر و گردن کل بدن. خب اگر اینجا مثلا کسی در سمت راست بدنش مانع وجود داشت، دیگه حتی لازم نیست سمت چپ بدن رو مجدد غسل بده. بعضی از مراجع هم هستند که اتفاقا در غسل ترتیبی میفهمن اصلا ترتیب شرط نیست، یعنی در واقع من فقط نیت غسل بکنم و همه بدنم رو به نیت غسل ترتیبیه ها، ولی ترتیب شرط نیست، به شورم کفایت میکنه. خب اینجا اگر مانعی در هر قسمت از بدن دیدم، همون قسمت رو فقط رفع مانع بکنم و به نیت غسل دوباره شستشو بدم کفایت میکنه.
اگر کسی با یه آبی غسل کرد و بعد از غسل متوجه شد که این آب غصبی بوده، این غسل آیا باطله یا نه؟
بله. این نکته رو عرض بکنم، هر جایی که ما میگیم غسل باطل هستش، اگر نمازی با غسل باطل خونده شده اون نمازها قضا داره. بله. در خصوص بحث قصبی بودن آب و امثال اینها که سوال میشه، مشهور مراجع میفرمان بله، باید دوباره غسل با آب مباح در واقع تکرار بشه و باز نمازهایی که در این حالت خونده شده نمازها هم قضا داره.
اگر حالا وارد بحث شکیات غسل که بشیم، گاهی اوقات وسط نماز متوجه این بشه که اصلا شک بکنه، من یه غسلی بر گردنم بود اما یادم نیست این غسل رو انجام دادم بعد وضو گرفتم و به نماز ایستادم یا نه، اگر که وسط نماز یا بعد از نماز شک بکنه که غسل کرده یا نه، بنا رو باید برچی بگذاره؟
اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، در بحث وضو میگفتیم که البته این شکیاتی که داریم میگیم همه برای آدمایی که وسواس نیستن و به اصطلاح کسی رو شک نیستن، یعنی زیاد شک نمیکنن. خب حالا اگر کسی هستش که آدم عادی هست، کسی رو شک در غسل نیست و شک کرد که اصلا غسل واجبی که به عهده‌اش بوده انجام داده یا نداده، یعنی در اصل غسل شک بکنه، باید غسل رو بره انجامش بده و اگر عبادتی هم بوده به هر حال باید اون عبادت رو انجام بده و بعدن دوباره به جا بیاره، چون به هیچ عنوان یقین به این که مثلا غسل رو انجام داده نداره، انگار انجام نداده دیگه و باید دوباره غسل رو نیت بکنه و انجام بده.
حالا گاهی اوقات شک میکنه در وسط غسل کردن که آیا من این غسل رو درست انجام دادم یا نه، چون معمولا این شک ها هم به وجود میاد. به قول شما این برای کسایی هست که کسی رو شک نیستن. اما اگر کسی حالا به طور عادی و معمولی اینجوری باشه که وقتی داره غسل انجام میده مدام تردید کنه، مثلا خانم مثلا موی من خیلی بلنده، حالا این الان اینجا رو موی من شسته شد یا نه، اینجا رو درست انجام دادم یا نه، اگر که در وسط غسل کردن شک بکنه، آیا باید به شکش توجه بکنه یا بی توجه باشه؟
از اون افرادی هستش که زیاد شک میکنه که حالا به قول شما آیا مومو شستم، اینجامو شستم، یعنی اصلا نباید توجه بکنه، غسلشو ادامه میده و بنار به این میذاره که همه رو شسته. اما اگه نه، زیادم شک نمیکنه، اتفاقا این دفعه براش پیش اومد سر و گردنشو شسته، وارد سمت راست بدن شده و داره سمت راست بدن رو میشوره به نیت غسل، بعد حالا شک میکنه که آیا مثلا قسمتی از موی من شسته شد یا مثلا فرضی بدون رسیدن آب باقی مونده و نشسته استش، اینجا دیگه به شکش اعتنا نمی کنه. اما اگر هنوز از اون قسمت و از اون عضو رد نشده، مثلا سر و گردن رو شستم اومدم سمت راستم و از سمت راستم از قسمت شانه تا کف پا باید شسته بشه، همینطوری که دارم این قسمت رو میشورم شک میکنم که مثلا دست راستم رو شستم یا نه، هنوز وارد سمت چپ نشدم که شک میکنم، پس اینجا باید چیکار کنم؟ اون قسمت از عضو رو بشورم. به این صورت.
بسیار عالی. خانم فکر میکنم مباحث غسل رو به اندازه کافی و اونچه که فرصت برنامه به ما اجازه میداد برای بیننده های عزیز عرض کردیم. اگر فکر میکنید در بین سوال هایی که به هر حال مراجعه کنندگان به شما سوالاتی رو مطرح میکنند که بیشتر مبتلا به هست، به خصوص برای بانوان عزیز، نکته ای باقی مونده که ما در برنامه نگفتیم ولی تذکرش رو به جا میدونید، بفرمایید که این بحث پایانی ما باشه.
در بحث شکیات یک مسئله هم ممکنه برای بینندگان عزیز پیش بیاد و اون هم در جایی هستش که من اصلا کلن از غسل فارغ شدم، یقین دارم که غسلم رو انجام دادم، ولی شک میکنم که مثلا فرض بگیرید که غسلم صحیح بوده یا صحیح نبوده. حالا این صحیح بودن نبودنش به هر دلیلی ممکنه باشه، مثلا فلان قسمت بدنمو نکنه نشسته باقی مونده و آب نرسیده یا مثلا مانعی بوده یا امثال اینها. بعد از غسل اگر شک در صحت غسل داشته باشم، دیگه به اون شکم اعتنا نمی کنم و بنا رو بر صحت غسل میگذارم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات حضرت عالی، متشکرم از اینکه دوباره تشریف آوردید و ان شاءالله خدا بهتون سلامتی بده. برنامه احکام خانواده فردا ساعت 4:30 بامداد و همچنین ساعت 13:15 فردا ظهر تقدیم نگاه شما دوباره و مجددن خواهد شد. خانم ممنونم از حضورتون در برنامه امشب. انشاءالله خدا بهتون سلامتی بده و متشکرم از اینکه اینقدر با حوصله و با بیان شیوا برای ما احکام رو میفرمایید. از همراهی همه شما بیننده های عزیز هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همیشه دلتون آروم، تنتون سالم، دعاهاتون مستجاب و آفتاب عمرتون پاینده و برقرار باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی